در ابتدا تشکر میکنم از اینکه با شنوندگان برنامه هم کلام میشید. من استاد میخوام که خدمت شما این سوال رو داشته باشم که شما مشکلات فضای شهری امروز ایران رو بر چه اساسی تقسیم بندی میکنید، چگونه به این مشکلات نگاه میکنید و عمده مشکلات رو در چه قسمت هایی میبینید؟
ببینید آقای دکتر، مشکلات شهری بیشتر از دوره در واقع شروع شد که بخصوص حالا در عرصه جهانی که یک طرف قضیه در کشور ایران اگه ما در نظر بگیریم، از بعد از وقوع انقلاب صنعتی در واقع یک تحول خاصی در شهرسازی رخ داد و یک نوع اختشاش در واقع فضایی در سطح شهرهای ما به وجود اومد و این در واقع شهرهایی که موجود در کشور ایران هم از این قاعده مستثنا نیستن. اما اون چیزی که در سطح شهرهای ایران در واقع به وجود اومد همون استارت خوردن بحث اصلاحات ارضی بود که باعث شد که دیگه توجه خاصی به سطح شهرها بشه و از بحث در واقع توجه به اقتصاد روستایی کاسته بشه و روستاییان توجهی خاصی به سطح شهرها بکنن. البته خود استارت بحث انقلاب صنعتی خودش صنعتی شدن شهرها رو واقع به وجود آورد، باعث شد که یه توجه به شهرها زیاد بشه. اما در سطح کشورمون در واقع بحث اصلاحات ارضی خیلی تاثیرگذار بوده، بحث مهاجرت ها پیش اومد.
آقای دکتر، فکر میکنم اصلاحات ارضی ضربه اساسی و اصلی رو به بخش کشاورزی کشور زد و بعد از اینکه این ضربه بر بدنه اقتصاد ایران و کشورمون نشست، تأثیراتش رو بر مهاجرت افراد به سمت شهرها گذاشت و این مهاجرت سریع به سمت شهرها و حرکت کردن به سمت جاهایی که امکان کار و امکان داشتن اقتصاد بهتر بود، سبب در واقع حاشیه نشینی های مختلف در شهرهای اصلی کشور شد و این بخش شهرسازی در واقع نامتقارن و بدشکل رو ایجاد کرد. آیا موافق هستید با این؟
شما جمع‌بندی کردید بسیار عالی آقای دکتر و دقیقا همین بحث حاشیه نشینی که امروزه ما گرفتار شدیم وسط شهرهای ما، خودش مشکلات زیادی هم از مشکلات امور بهداشتی و دیگه حالا مسائل خیلی ریز که ما بکنیم در واردش بشیم شاید الان وقتش نباشه، اما مهمترین مسئله امروزه که وجود داره همین بحث حاشیه نشینی هست و بحث تمرکز جمعیت هست که در سطح شهرها وجود اومده و همین عوامل خودش باعث ایجاد آلودگی های خاصی در سطح شهرها و کمبود خدمات، عدم دسترسی ها و موارد دیگه رو به وجود آورده و شهرها دارن به صورت خودجوش رشد میکنن و هیچ برنامه خاصی در واقع برای اینکه بتونیم برای این شهرها داشته باشیم طبق طرح جامعه و طرحهای تفصیلی که براشون در نظر گرفته شده هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. البته محققین امور شهرسازی توجه خاصی به این امور دارن، ولی چون ما قبلا در واقع شهرنشینی در واقع مقدم بر شهرسازی بوده، درست امروزه برعکس است که شهرسازی مقدم بر شهرنشینی است. یعنی ما
آی دکتر، این رو که فرمودید که شهرسازی مقدم هست، من رو به یاد شهرهای جدید در سطح کشور انداختید که ما با برنامه اومدیم شهرهای جدید ایجاد کردیم، همچنین اومدیم در قالب مسکن مهر حدود 3 میلیون مسکن ساختیم در نقاط مختلف کشور که دیگه این به وسیله خودمون بود، نه هجومی اتفاق افتاده بود و نه توسط وزارت مسکن و شهرسازی هدایت میشد. اما باز هم میبینیم ما در این شهرهای جدید و در این مسکن مهر اتفاقات خوبی در واقع به وقوع نپیوسته و به لحاظ شهرسازی هم مشکل داریم. اشکال کار در کجا هست؟ شما این رو چگونه میبینید؟ مسکن مهر که خیلی جدید اتفاق افتاده.
دقیقاً میان کلام شما آقای دکتر، دقیقاً همچین مسئله‌ای رو که شما الان بهش اشاره کردین، بحث ایجاد شهرهای جدید یکی از راهکارهایی بود برای حل مسئله در واقع این مشکلات شهری، بخصوص کلان شهرها در ایران مثل کلان شهر تهران، کلان شهرهای مثل مشهد، اصفهان، خوزستان، کرج و غیره. ولی ما اومدیم این شهرهای جدید رو که ابتدا در ایالات در واقع در انگلستان استارت ایجاد شهرهای جدید خورد، کشورهای اروپایی برای این در واقع راهکار یک برنامه خاصی دارند و طبق درسیتهایی که برای شهرهای جدید در نظر میگیرند میان برنامه خودشون رو در واقع پیاده سازی میکنند. اما در کشور ایران از سال 1360 در واقع استارت ایجاد شهرهای جدید خورد، اما این شهرهای جدید موفق نشدند. شما در فرمایشات خودتون اشاره کردید دلیل اینکه این شهرها در واقع موفق نشدند، شهرهای جدید که در حدی مشکل تمرکز در واقع گرایی در شهرهای بزرگ مثل تهران رو در واقع کم بکنن، این بوده که این شهرها فقط نقش خوابگاهی دارن در کشور ایران و ما شهرهای جدیدی که درست میکنیم
نقش. آی دکتر وقتمون اندک هست، این که میگید این شهرهایی که ساخته شده متاسفانه با نگاه اقشار کم درآمد نگفتن اینجا مسکنی هست که داره ساخته میشه برای ایرانی ها و عمدتا تو مسکن مهر اقشار کم درآمد رو برچسب زدن به این مسکن ها و در شهرهای جدید هم در اطراف شهرهای بزرگ بوده و بحث خوابگاه رو برچسب زدن. من به لحاظ ساختار شهری هم در واقع اشکال میبینم، زیر ساختار شهری که اصلا وجود نداشته، به لحاظ ساختار شهری سیمای شهری هم اون در واقع اصول اولیه را هم به صورت کامل رعایت نشده و در واقع شرایط بسیار بدی رو ما رقم زدیم. شما چی رو فکر میکنید اگر بخواید در 30 ثانیه این رو یه جمع‌بندی کنید چه باید کرد؟ اشکال از کجاست؟
ببینید ما همونطور که شما فرمودی بحث زیرساختی هستش، این که ما اصلا این مسئله که وارد واقع امور شهرسازی ما شد مشکل از این جا هست که ما اصلا فرهنگسازی نکردیم. این شهرهای جدید ما برای چه چیزی ایجاد میشن؟ در واقع اصلا ما هیچ نظارتی وجود نداشته که چقدر جمعیت رو وارد این شهرها بکنیم و علارغم این که این جمعیت وارد این شهرها میشه فقط همون بحث نشه خوابگاهی موجود باشه نیست، باید ما اشتغال رو نیز در این سطح شهرها در نظر بگیریم. حالا یه ساختهای خاصی که وجود داره، مثلا شما شهر پردیس رو در نظر بگیرید، برای 150 هزار نفر جمعیت در واقع در نظر گرفته شده اما همین جمعیت رو در خودش نمیدونه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شغل خاصی برای مردم هم افراد کم درآمد باشه در این شهرها در واقع در نظر نگرفتن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که توی کلان شهر تهران شاغل هستن، صبح از خواب بیدار میشن میرن محل کارشون و غروب هم بر میگردن.
بله دقیقا، در واقع ما مشکل حمل و نقل افراد به داخل شهر و خارج شهر رو داریم و ترافیک سنگینی که در شهر تهران اتفاق میفته. استاد صفاریاد، از این که با شنونده های برنامه و برنامه تقاطع فرهنگ هم کلام بودید سپاسگزارم. با توجه به این که وقتمون به پایان رسیده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید، من هم خیلی خیلی از شما ممنونم، امیدوارم که تونسته باشم در حد توان خودم یک
سپاسگزار از شما قطعاً همینطور
مطرح کرده باشم.
ممنونم،
بزرگید و مهربان جناب صفاریاد.
خداحافظتون.
خیلی ممنون، خداحافظ شما.
شنونده گفتگوی جناب محمدرضا قربانی پارام و آقای علی صفاری راد، استاد دانشگاه، محقق حوزه شهرسازی و مدیریت شهری بودیم به بهانه روز جهانی شهرسازی. و اگر همین همکنون به جمع شنوندگان برنامه پیوستید، تقاطع فرهنگ رو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، برنامه‌ای که تلاش میکنه مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر کشورمون رو با دیدی کارشناسان خدمت شما تقدیم کنه. خب آنگونه که از آرمی که پخش شد متوجه شدید به بخش چهره هفته رسیدیم، بخشی که میان تمامی قسمت‌های متنوع تقاطع فرهنگ، خدا رو شاکریم که بیشترین اقبال رو توسط شما شنوندگان عزیز به خودش اختصاص داده. به بهانه رخداد، رویداد مهم و یا اتفاقی که فضای فرهنگ و هنر کشور خودمون رو متأثر می‌کنه، با افتخار دعوت می‌کنیم از یکی از مدیران، مسئولان، هنرمندان، کارشناسان و منتقدان تا شرف حضور داشته باشن در استودیو و در حقیقت در بحث گفتگوی ویژه خودمون با نگاه کارشناسان، با یکی از کارشناسان برنامه همراه بشن. این بار افتخار میزبانی از استاد عباس مجیدی، از مدرسان خوب دانشگاه و رئیس انجمن مجسمه‌سازان ایران رو داریم. جناب مجیدی، شبتون بخیر باشه، خوش آمدی به تقاطع فرهنگ.
خوش آمدم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز.
بی‌نهایت سپاسگزارم. در بخش چهره هفته مهمان ویژمون جناب آقای مجیدی است و گفتگوی این اتفاق و رخداد و رویداد با سکانداری جناب محمدرضا قربانی پارام. آقای دکتر، در خدمتتون.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. استاد مجیدی، من هم خدمتتون عرض ادب، سلام و ارادت دارم. ممنونم که با ما همراه هستید. جناب مجیدی عزیز، میخواستم که در ابتدا از وضعیت هنر مجسمه سازی در ایران برامون بگید و اگر شد با خارج از کشور مقایسه داشته باشیم، ببینیم اوضاع و احوال هنرمندان این حوزه چگونه است.
بله، عرض کنم. خب من لازمه که یه پیش‌زمینه خیلی مختصری از تاریخ مجسمه سازی ارائه بدم خدمتتون.
بله،
من تا بتونم برسم به مسائل معاصرتر.
خواهش می‌کنم.
ببینید، هنر مجسمه سازی خب از دیرباز، از دوران پیش از تاریخ ما شاهدش بودیم، توی غارها با نقوش برجسته‌ای که خب توی غارهای مختلفی مثلا شاهدش بودید. اما مراحل جدی تر اون رو ما در دوره‌های باستان و به خصوص مصر و خدمت شما عرضم که بین النهرین و به خصوص یونان باستان که متناسب با نگرش‌ها و جغرافیای منطقه‌ای آثار شکل می‌گرفته و در ادامه شاهد آثار جدی‌تری در دوران رومانسک و گوتک بودیم که خب تحت تأثیر کلیسا بوده و در خدمت کلیسا.
بله، اما خیلی عظمت در اون دوران،
عظمت در اون دوران خیلی بوده، ولی خب در خدمت کلیسا. ولی خب جدی ترین اتفاقات، خواهش می‌کنم،
چون درباره تاریخ در واقع هنر مجسمه سازی گفتین، می‌خواستم من بحث پیکر تراشی و مجسمه سازی هم اگر که امکان داره خلاصه برامون بفرمایید، چون خیلی وقتا این دوتا رو با هم چون نتیجه تقریبا یکسان هست به یک شکل نگاه میشه.
بله دقیقاً، میشه گفت که همراه با اینه. شاید به جرأت باید بگیم که ریشه های هنر رو ما به خصوص در هنرهای تجسمی در مجسمه سازی ببینیم و این چیزی رو که من تحت این تاریخچه مختصر دارم خدمتتون میگم بیشتر توی آثار مجسمه نهفته است که یک جاهایی با معماری تو امانه. بله. و در جاهایی مستقل تر عمل میکنه. من اون جایی که دیگه تقریبا مستقل تر میشه به خصوص در دوره رنسانس با آثار میکلانجو، به دنبال اون در دوره باروک با آثار برنینی، اونا رو اشاره میکنم که خب تحول اساسی رو به دنبال اتفاقاتی که در مسیر چاپ و مسائل مختلفی که در ارتباط با موضوعات به اصطلاح روشنگری صورت گرفت. بله. اتفاقات خوبی رو رقم زد. ولی مهمترین دوره بعد از اون رو اگر بخوایم بیاییم به دوره قرن بیستم و مواجهه با اسمهای متفاوت بله. و نتیجه دو جنگ جهانی که خب رقم زد بسیاری از مسائل هنری و به خصوص مجسمه سازی رو که باعث شد ما شاهد آثار متنوع تری رو متناسب با نگاه های مختلف این دوره باشیم که تأثیرش رو تو جای جای مختلف دنیا میبینیم و خب مسیر گذری بود برای ورود به دنیای معاصر و توی همین مسیر هم به جهات مختلف ما توی دورهای تاریخی به خصوص دوره هخامنشی تو ایران شاهد آثار مجسمه بودیم و به دنبال اون خب یک خلأ جدی رو بعد از دوره ساسانی اینها داشتیم. البته مجسمه بوده ولی نه اینقدر جدی، ولی نهایتاً در دهه‌های 20 و 30 دوباره میشه گفتش که نوزایی مجسمه با آثار آقای صدیقی شکل گرفت و در ادامه با مدرنیته همراه شد و ما خب شاهد اتفاقاتی توی زمینه مجسمه‌های مدرن سقاخانه‌ای شدیم، ولی نهایتاً این دوران رو هم گذر کردیم. امروز وقتی میگیم دوره معاصر و مجسمه سازی معاصر
بله.
مرحله گذاریه که توی پست مدرنیسم داریم دنبالش میکنیم و میشه گفتش که یک مقدار تنوع به خاطر تفاوت در شکل مناسبات فکری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که رخ داده خب طبیعیه که توی آثار مجسمه هم تأثیر جدی خودش رو گذاشته و دیگه ما حتی اون شکل و شمایل آثار مجسمه مدرن رو با اون نگاه وحدتگرا و نگاه والا به هنر و مجسمه، اون نگاه فردگرایی و توجه به مسائل فردی و فرمگرایی رو خیلی نمیبینیم. یعنی در واقع شکل مجسمه به طور جدی تغییر کرده و معناش هم به تبع اون تغییر کرده، دیگه بیشتر مجسمه توی زمینه دیده میشه
بله.
مثل سایر هنرها و میشه گفتش که تکثرگرایی در هنر معاصر و مجسمه سازی خیلی جدی دیده میشه و با این وصف ما همچنان مجسمه سازی رو به عنوان یک مدیا، یعنی یک رسانه
میتونیم
نگاه کنیم و به حرکت خودش داره به طور جدی ادامه میده. خب تغییر شکل مجسمه هم نشون از اون قابلیت های فوق العاده بالای این رشته هنری داره که امروز در ایران هم ما به دنبال وقایع به خصوص دهه 40 که یه آغاز خیلی خوبی بود و همراه با وقایعی که توی دنیا و به خصوص نیویورک امریکا رخ میداد ما شاهد آثاری بودیم از مجسمه سازانمون و بعد از انقلاب هم شاید به جرأت توی دو دهه دو سه دهه
به این موضوع بر. اگر امکان داره بپرسید بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ من در سالهای اخیر حرکت‌های خیلی خوبی رو می‌بینم.
یه دوره خاموشی نسبی داشتیم ما، خب طبیعی هم خود به هر حال به جهت
هم جنگ بود،
جریان‌های جنگ و انقلاب طبیعی هم بود که این اتفاق بیفته. بعد ما یک رگه هایی از آثار مجسمه سازی و با تأثیر از آثار مکزیک و روسیه رو توی بعضی از آثار به خصوص دهه 60 میبینیم، ولی مجسمه سازی نمیخوابه و به حرکت خودش ادامه میده. این که میفرمایید در دو سه دهه اخیر آره، با بازنگری که اتفاق افتاد و دانشگاه شروع فعالیتش ما خب حرکت خیلی جدی رو آغاز کردیم و خب هنرمندا با ظهورشون و ارائه آثارشون گام‌های خیلی محکمی رو برداشتن. هرچند هنوز توی مراحل مقدماتی هستیم ولی رویکردها بسیار معاصره و ما میتونیم بگیم که تقریبا داریم همگام با اون با دنیا پیش میریم و نمونهش همین بینالی هم که میبینید پیش رو داریم خودش یک نمونه بارز این قضیه است که امیدوارم توی آثاری که ازش خواهیم دید اون نتایج رو بتونیم ببینیم.
من دوست دارم که در ادامه صحبتمون به بینال بپردازیم. از اوضاع احوال انجمن بفرمایید. الان انجمن هنرمندان مجسمه ساز در واقع اهم کارهایی که داره پیگیری میکنه چیا هست و اگر اونها رو بخواید روسش رو برای شنونده های عزیز و هنردوست و هنرجوی برنامه‌مون بگید چیا هستن؟
خب ببینید انجمن 20 ساله داره فعالیت خودشو، بیش از 20 ساله که داره به فعالیت خودش ادامه میده و در واقع ما اواخر سال گذشته جشن تولد 20 سالگی انجمن رو گرفتیم. خب یه اساسنامه‌ای داره و بر اساس اون اساسنامه رسالت‌های تعریف شده ای رو ما داریم. خب طبیعیه که ما هم متناسب با اون رسالت‌ها چشم‌اندازی تعریف کردیم و طبیعتاً اهداف بلند مدت و کوتاه مدتی رو توش دنبال میکنیم. باید بگم که کلن فعالیت های انجمن میشه گفت در دو بخش خلاصه میشه که با حمایت و همکاریه کمیته های مختلفی که با ما با هیئت مدیره در واقع همراهی میکنن، مثل کمیته نمایشگاهی، کمیته کارشناسی، آموزشی، پژوهشی و غیره، مسیر رو داریم هموار میکنیم. تو بخش اولش که من عرض بکنم خدمتون، به مسائل صنفی و حقوقی میپردازیم. ما سعی میکنیم از صدور کارت عضویت تا مثلا مجوز فعالیت هنرمندا، بهبود وضعیت بیمه هنرمندان، مسائلی نظیر کنترل قیمت‌ها و تثبیت.
چقدر خوب که از بیمه هنرمندان گفتید جناب مجیدی عزیز. می‌خواستم که اگر اجازه بدید رو همین بیمه هنرمندان صحبت رو متوقف کنیم، یه رفت و برگشتی داشته باشیم اتاق فرمان و در ادامه در خدمتتون باشیم.
بسیار سپاسگزارم از جناب محمد رضا قربانی پاران و استاد عباس مجیدی. چهره هفته ما ادامه خواهد داشت. اجازه میخوام که بخش دیگر از برنامه رو خدمت شما تقدیم خواهیم بکنیم و بار دیگر با چهره هفته در خدمتتون خواهیم. بخش نخست چهره هفته رو با هدایت بحث توسط جناب دکتر محمد رضا قربانی پرام و مهمان عزیز برنامه استاد عباس مجیدی، استاد دانشگاه و رئیس انجمن مجسمه سازان ایران شنیدید و بسیار خوشحالیم که همراهی میکنید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو، به ویژه برنامه تقاطع فرهنگ، برنامه‌ای که تلاش میکنه تا مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر کشورمون رو با زاویه‌ای متفاوت و چاشنی کار کارشناسانه خدمت شما تقدیم کنه. اگر بپذیریم شعر و شاعری مهمترین شناسنامه فرهنگی کشور عزیزمون ایران شناخته میشه، آسمان نیلوفری ادبیات ایران لبریز از ستاره های بسیار بسیار درخشانی است که هر یک از آنها افتخاری برای تاریخ و هویت فرهنگ کشورمون است. 3 شهریور ماه 1305 خورشیدی در خیابان ایران، عین الدوله سابق، در خانواده مشیری پسری به دنیا آمد که نام او رو فریدون گذاشتند. فریدون مشیری به واسطه فعالیت پدرش میان تهران و خراسان رضوی مشهد مقدس در رفت و آمد بود و در نهایت در سن 18 سالگی و اقامتش در تهران در وزارت پست و تلگراف و تلفن مشغول به کار شد و 33 سال این همراهی و خدمت در حقیقت ادامه داشت. اما روح عصیانگر و جوشش ادبی فریدون مشیری در حقیقت او رو به سمت ادبیات سوق داد، هرچند که نتونست تحصیلاتش در دانشکده ادبیات به اتمام برسونه، اما از 15 سالگی شعریدن رو در حقیقت آغاز کرد و در نهایت در 28 سالگی اولین مجموعه شعرش رو به نام تشنه طوفان با مقدمه محمد حسین شهریار، زنده یاد شهریار شعر فارسی و علی دشتی، به چاپ رسوند. نخستین مجموعه شعر مشیری بیشتر 4 پاره‌هایی بود که در حقیقت از یک سه مصرع مساوی و یک قطعه کوتاه میشه گفتش که همراهی میکرد و تشکیل میداد این شکل از 4 پاره‌ها رو. اساتیدی مثل نادر نادرپور، هوشنگ ابتهاج، مهدی اخوان سالس و محمد زهری هم در آن عصر با شیوه نگارش چنین دست از آثاری همراه و همگام بودند و به همین دلیل هم میشه گفتش که بسیاری از دانش خودشون رو به زنده یاد مشیری انتقال دادن. اجازه میخوام که بخشی از کلام مشیری رو بشنویم، برخواهیم گشت، نگاهی دیگر خواهیم داشت به فرازی از زندگی مشیری.
یادم هست که اون موقع به جای شناسنامه سجل بود. سجل یک کاغذهای بود درست قد برگهای آب و برق و گاز و تلفن که امروز میاد. اونجا اسم منو نوشته بود آقای فریدون مشیری، آقای میرزا فریدون مشیری. من از پدرم پرسیدم آقا میرزا یعنی چی؟ در همون 5-6 سالی میگفت میرزا یعنی کسی که قلم دستشه مینویسه، میرزا بنویس. من چون با قلم پیوندی بسته بودم این بود که فکر نمی کنم کار دیگه ای از من ساخته بود، یعنی در هیچ اجره بازرگانی نمیتونستم شاگردی کنم مگه اینکه اونجا یه چیزی بمیدن بنویسم، ولا این کار هیچ نبود. ما عمرمون با قلم پیوند.
شنیدید بخشی از صدای شاعر کوچه زنده یاد فریدون مشیری بود. بسیاری از ایرانیان شعر کوچه رو به عنوان بخش مهمی از خاطره تاریخ شفاهی کشورمون به نام فریدون مشیری میشناسن که اولین بار 1339 در مجله روشنفکر به چاپ رسید. تشنه طوفان، گناه دریا، ابر، بهار را باور کن، مروارید مهر، آه باران و از دیار آشتی برخی از دفترهای شعر فریدون مشیری. اجازه میخوام که نگاه و نظری کوتاه شهاب دارامیان رو هم به فریدون مشیری داشته.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. نکاتی که باید گفته میشد رو شما فرمودید، بسیار هم خوب اشاره کردید. من اگه در یه خط بخوام شعر فریدون مشیری رو بگم، باید بگیم شعری ساده و پرمعنا یا همون سهل و ممتنعی.
بله.
من دیروز خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای احمد رضا احمدی نازنین بودم، بحث کشید به سالمرگ فریدون مشیری. نازنین گفتش که خیلی نکته بسیار جامع و پرمفهومی را احمد رضا احمدی نازنین بهش اشاره کرد، گفتش که به نظر من فریدون مشیری مردم ما رو با شعر نو آشتی داد و فریدون مشیری رو ما میتونیم یک پل ارتباطی بین مردم جامعه و شعر نو قرار بدیم. بسیار نکته خوبیه. وقتی نگاه میکنیم واقعا همینه، یعنی وقتی نگاه میکنیم به شعر نو میبینیم که دوچار یک حالاتی شده بود شعر نو ما که شاید مردم عام خیلی ارتباط
نمی‌گرفتن. بله.
از طرفی روشنفکران جامعه داشتن به این شعر می‌پرداختن و از طرفی می‌خواستن ایدئولوژی خودشون رو از طریق این شعر بیان کنن و شاید برای مردم عام سخت بود پذیرش این موضوع و شاید دوست داشتن شعر آهنگین داشتن، اما فریدون مشیری این اتفاق رو انجام داد و این مهم رو رقم زد و به نظر من همه ما از فریدون مشیری عاشق شدن و عشق ورزیدن را آموختیم و این بهترین تعریفی که میشه از فریدون مشیری کرد.
دیگه چه چیزی بهتر از شعر فریدون مشیری برای اختتامیه این بحث؟
گفت دانایی که گرگی خیر سر هست پنهان در نهاد هر بشر، لاجرم جاریست پیکاری سترگ روز و شب ما بین این انسان و گرگ، زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست، ای بسا انسان رنجور پریش سخت پیچیده گلوی گرگ خیش، وی بسا زور آفرین مرد دلیر هست در چنگال گرگ خود اسیر، هر که گرگش را در اندازد به خاک رفته رفته می شود انسان پاک، وان که از گرگش خورد هر دم شکست گرچه انسان می نماید گرگ است.
از حسن سلیقه سرکار خانم جزدانی بابت انتخاب شعری از زنده یاد فریدون مشیری با صدای خودش بسیار بسیار سپاسگزارم. قطعا رصد کردن بزرگان نام ادبیات در هر فصل و فرازی میتونه روح ما رو صیقل بده. امید که روحتون همیشه مانوس با فرهنگ و هنر کشورمون باشه.